أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی عاقبت امور همه ما را ختم به خیر بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ارتباط با احادیثی که در کتاب شریف کامل الزیارات علل خصوص وارد شده است، نکاتی در ارتباط با رابطه توحید و ولایت، توحید و زیارت مطرح شد. این بحث را ادامه نمی دهیم الا اینکه یک اشاره ای فقط امشب برای اینکه بحث ناقص نماند. همین روشی که در دو شب گذشته و شبهای گذشته در ارتباط با تقسیم بندی روایات مطرح کردیم ادامه پیدا می کند بعد از توحید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی ما در روایات مربوط به امام حسین علیه السلام و مربوط به زوار امام حسین علیه السلام، بکاء بر سید الشهدا، مصیبت سید الشهدا، زیارت امام حسین و شؤونات مختلفی که حول محور وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام شکل گرفته، تمام اینها بعد از توحید ما رابطه این مسائل امام حسین را با آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همینطور میتونیم پیگیری کنیم. نمونه هاش هم بسیار بسیار زیاد هست در روایات، روایاتی که پاداش زائر در ارتباط با پیغمبر اکرم هست، نیت زائر در ارتباط با جلب رضایت و محبت پیغمبر اکرم هست، صاحب مصیبت امام حسین علیه السلام آقا رسول الله هستند، زائر امام حسین زائر رسول الله هست و یک ارتباط بسیار قوی و ناگسستنی بین امور مربوط به سید الشهدا علیه السلام و پیغمبر اکرم برقرار هست. پس بعد از این که دسته اول روایات را جمع آوری و جمع بندی کردیم، ما این کار البته نکردیم ها، کسی که بخواهد ورود پیدا بکند، ما فقط اشاره کردیم. بعد از این که روایات در ارتباط با امام حسین علیه السلام و توحید به طور کلی، امام حسین و خداوند، اینها جمع آوری شد و جمع بندی شد، در مرحله دوم می رویم سراغ روایاتی که در اون روایات رابطه بین پیغمبر اکرم و امام حسین مطرح است و اینها را جمع آوری و سپس جمع بندی می کنیم و پس از این مرحله ارتباط امام حسین علیه السلام بفرمایید با کی آقا؟ با امیرالمومنین علیه السلام و سایر اهل بیت، یعنی با جنبه‌های ولایی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امام مجتبی علیه السلام، مثل امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، مثل سایر اهل بیت و امثال اینها. این می شود دسته سوم روایات، این می شود نحوه صحیح ورود به امور مربوط به امام حسین علیه السلام و یا هر امامی و یا هر موضوعی که شبهای گذشته توضیح این مطلب بیان شد که تکرار نمی کنیم دیگه. بعد از موضوع ولایت، توحید، نبوت، ولایت، بعد میریم سراغ موضوع ارتباط مسائل سید الشهدا علیه السلام با شیعیان و با مؤمنین، مقام زائر امام حسین، مقام گریه کن بر امام حسین. بعد از فراغت از مبانی توحیدی و نبوی و ولوی، بعد میایم سراغ گریه کن. نه اینکه ما از ابتدا بریم سراغ روایات فضیلت زیارت امام حسین برای زائر، فضیلت زیارت امام حسین، فضیلت تربت امام حسین برای کسی که بیماره. این ورودی اول نیست. ما اول باید تربت امام حسین را به عنوان اسم اعظم خدا در عالم خاک ها باید به این عنوان بشناسیم، اول به عنوان حرم خدا، بعد تربت رو باید به عنوان حرم رسول الله، بعد باید تربت رو به عنوان محل ودیعه گذاشته شدن بدن سید الشهدا، بعد از اینها تربت امام حسین شفا هست برای دردمند. نمونه تربت رو هم پس مثال زدم به اجمال که سیر بحث معلوم باشه. سیر بحث همیشه باید از مبادی عالم شروع بشود، باید از توحید شروع بشود. ما اول نباید نگاه کنیم به تربت امام حسین به جهتی که ما را شفا میدهد. ما مگه محوریم؟ ما مگه محور حقایق عالم هستیم؟ نه. که بعد ناراحت هم بشویم که چرا ما خوردیم شفا نگرفتیم. اصلا عظمت تربت فوق این حرف هاست. ما باید اول در تربت امام حسین علیه السلام اسم الشافی خدا را ببینیم، باید مشاهده اسماء الله بکنیم درش. باید در این تربت سید الشهدا علیه السلام رابطه قوی با پیغمبر اکرم ببینیم که این خاک ملک پیغمبر اکرم است. پیغمبر انتخاب کردن برای محل دفن سید الشهدا این خاک رو، و باید بعداً در این خاک عظمتی ببینیم که لایق شده است بدن سید الشهدا رو در خود قرار بدهد و جای بدهد. بعدش به تبع این مسائل خب شفاء من کل داء هم هست که ارتباط خاک می شود با دوستان امام حسین. سایر امور هم همینه. بکای سید الشهدا علیه السلام هم همین. اول باید جنبه های توحیدی در گریه بر سید الشهدا ببینیم. یعنی اول مصیبت سید الشهدا مصیبت خداست، مصیبت توحید است. سپس مصیبت از دست دادن رسول الله است. چقدر داریم؟ از زینب فرمودن الیوم مات رسول الله، در قتلگاه فرمود، فرمود امروز رسول الله از دنیا رفت. الیوم مات علی ابن ابی طالب. بعد در مصیبت امام حسین باید ولایت دید. بعد در مصیبت امام حسین من مصیبت زده شدم، آسمان ها مصیبت زده شدن، زمین ها مصیبت زده شدن. همیشه باید از ابتدا از مسائل توحیدی شروع کرد و بعد آمد به جنبه های نبوی، جنبه های ولایت، و بعد در ارتباط با شیعیان. حالا که معمولا این جنبه های در ارتباط با شیعیان بیان می شود نوعاً در عموم. چرا؟ چون جنبه ثواب و پاداش و برکات دارد برای شما. مردم اینجوری عادت کردند، اینطور بار آمدیم که همیشه کاری که ثواب دارد انجام بدهیم، به کاری که خیلی ثواب دارد میل پیدا کنیم، نه اینطور بار آمده باشیم که کاری که ظهور توحید در آن بیشتر هست انجام بدهیم و از ثواب فارغ باشیم و غافل باشیم. البته طبعا اون کاری که ظهور توحید درش بیشتر هست ثواب بیشتری هم دارد، اما فرق میکند اون فردی که میخواد اون کار رو انجام بده به لحاظ توحید انجام بده، به لحاظ مشاهده اسماء و صفات الهی انجام بده، یا به لحاظ چی انجام بده؟ آقا بهره بردن و ثواب بردن، این تفاوت داره. فرمود بندگان خدا سه دسته هستند. یک دسته از بندگان خدا عبادت رو انجام میدن از خوف جهنم، یک عده دیگه عبادت رو انجام میدن از شوق بهشت، یک عده دیگر انجام میدن به خاطر محبتشون به خدا. سه دسته عبادت عبید، عبادت غلام ها و برده ها از ترس، از وحشت. عبادت تجار برای پاداش، انجام میده پاداش بگیره. عبادت احرار نه کاری به پاداش داره نه کاری به گناه داره، خدا را اهل میبیند، این حال را دوست میدارد، این کار را به جهت انجام خدمت مولای خودش دوست میدارد و میپسندد. این حالت و الا در خارج این سه گروه دارن یک کار انجام میدن، سه تایی دارن نماز میخونن. در عالم دنیا که هزار کار نمیشه انجام داد، همه یا دارن صدقه میدن، یا دارن مؤمنین اهل کار خیر، یا دارن نماز میخونن، یا گره گشایی میکنن، یا بالاخره کاری انجام میدن شبیه همه صورت ظاهری عمل. در قضیه امام حسین علیه السلام هم همینه، همه گریه میکنن، همه زیارت میروند، همه تربت امام حسین را احترام میکنند، همه سر بر مهر میگذارند، مهر تربت انتخاب میکنند، اما یک کس به خاطر اینکه این تربت است، چون برای من فضیلت داره، برای من برکت داره، گره گشایی کار مرا میکند، ثواب نماز مرا بالا میبرد، ثواب من محور هستم. نوعا این تفکر هست. ما قصدمون این بود در این شبها با توجه به روایات، نه ما از اون طرف باید نگاه بکنیم، از مبدأ به منتها. من ملاک نیستم، توحید ملاک است، نبوت ملاک است، ولایت ملاک است. من باید خودم را شبیه کنم، مقرب کنم به توحید، به نبوت، به ولایت. در پرتو این تقرب ثواب هم گیر من می آید، ترفیع درجه هم گیر من می آید، خلاصی از آتش جهنم هم نصیب من خواهد شد، ولی در پرتو توحید. توحید ملاک است. اینجا هم صورت بیرونی عمل یکی هست. حالا ما از موضوع ارتباط امام حسین علیه السلام با وجود مقدس پیغمبر اکرم فعلا و با اهل بیت فعلا صرف نظر میکنیم، اگرچه که روایات بسیار زیاد و مهمی در همین کتاب کامل و زیارات هست. میایم سراغ ارتباط وجود مقدس سید الشهدا و اموری که مربوط به امام حسین علیه السلام هست با شیعیانشون، ارتباطی که با شیعیان داره، ثواب ها، برکات، پاداش ها، دستگیری ها، شفاعت ها. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، کشتی نجات هست، حضرت شفاعت میکند چنین و چنان، و اگر کسی بر امام حسین گریه کند چقدر برکات، چقدر فضیلت ها، ثواب ها دارند. حالا در این بحث خود ثواب ها و پاداش هایی که میخوایم وارد بشیم، باز پاداش ها رو باید دستبندی کنیم. ما ابتداءً محکمات این بحث، زیر بناها و اصول موضوع ثواب و پاداش و برکات امور مربوط به امام حسین در ارتباط با ما، مثلا برکات زیارت امام حسین علیه السلام برای ما، برکات گریه بر امام حسین علیه السلام برای ما، چه برکاتی دارد؟ ابتدا برکاتی را جمع آوری و جمع بندی میکنیم در روایات که میل به بی‌نهایتی دارد. پاداش ها را بیان میفرمایند، بیان بیان عظمت است، بیان بیان بی انتهایی است، بیان در روایات عرض میکنم، بیان روایات، احادیث، احادیثی است که وقتی فضیلت کاری را معرفی میکنند، فضیلت را رو به بی‌نهایتی که قابل احصاء نیست مطرح میکنن. حالا این هم در باب امام حسین علیه السلام که حالا بعضی روایاتشو خواهم خوند، هم در سایر امور اصلا انسان بنای خودش رو بر عظمت بگذارد. چند نمونه من برای اینکه ذهن ما انشالله باز بشه و فکر ما وسعت پیدا کنه و نورانی بشه به کلام اهل بیت، یک نمونه در ارتباط با امام حسین علیه السلام بیان کنم. در کتاب شریف کامل الزیارات امام صادق علیه السلام فرمود، لا، در بین حدیثه، بخشی از حدیثه، فرمود لا تزهدوا فی اتیانه، زهد نورزید در رفتن به کربلا، در رفتن به زیارت سید الشهدا زهد نورزید. چرا؟ فرمود فان الخیر فی اتیانهی اکثر من ان یحصا، چرا که خیرات و برکات و پاداش ها و ثواب ها و انوار در رفتن به زیارت امام حسین بیش از آن چیزی است که به شماره در بیاید. به این میگن قاعده. این قاعده‌ایه، این ام الکتاب است، این محکمات این باب است. زیارت سید الشهدا چقدر برکات دارد؟ امام صادق علیه السلام فرمود قابل شمارش نیست، قابل احصاء نیست، قابل جمع‌آوری نیست، قابل بیان نیست، قابل درک نیست. اون اموری که بیان فرمودند بخشی از ماجراست. هرچی بیان فرمودند در روایات، هرچی بیان فرمودند باز مطلب از اون فراتره. این میشه قاعده. پس در روایات ثواب پاداش چه مقدار پاداش هست؟ بی نهایت. یا در روایت دیگری راوی سوال میکنه کم تعدل و حجتن و کم تعدل و عمرتن، در کامل و زیارات هست باز سوال میکند آقا جان یا ابن رسول الله فدای شما بشوم زیارت سید الشهدا برابر با چند حج و چند عمره هست؟ امام صادق علیه السلام فرمود قال لا یحصا ذلک، عددش قابل شماره نیست، به عدد نمی آید، شماره ندارد. اگر جایی فرمودن 1000 حج، اگر جایی فرمودن 90 حج، 70 حج، 1 حج، در بعضی از روایات دارد اگر کسی برود در فرات غسل کند، در نهر فرات، و بیاد بیرون به سمت حرم سید الشهدا، هر قدمی که برمی دارد از فرات تا رسیدن به قبر سید الشهدا علیه السلام ثواب یک حج، حج مقبول برای او می نویسند. چند قدم می شود؟ چند صد قدم؟ در بعض از روایات دیگر دارد کسی که ماشیان بالمعشیه بالاقدام پیاده به زیارت امام حسین می رود، در هر قدمی که بر می دارد ثواب یک حج می نویسند. چند قدم مثلا از نجف تا کربلا هست؟ از روستاهای اطراف کربلا تا کربلا هست؟ چند قدم؟ اینها میگن میل به بی‌نهایتی داره، اگرچه عددش بازم قابل شماره هست، میشود کسی بشمرد. اما قاعده در این باب کدوم روایات ام الکتاب و محکمات این باب کدام روایات است؟ لا یحصا ذلک، قابل شمارش نیست. یعنی آقا زیارت سید الشهدا علیه السلام میتواند تو را تبدیل به بی نهایت بکند. خیلی عظیمه ها. در یک سفر زیارت امام حسین علیه السلام که ممکن هست از شما 10 روز، 20 روز، 30 روز وقت بگیره، شما میتوانید به اندازه بی نهایت حج برکات و انوار جمع کنید و الالعبد از همین زیارت امام حسین بهرمند بشید. الالعبد یک زیارت قبول بشود این چنین، الالعبد خوراک شما و زاد شما و توشه شما تأمین است با یک زیارت سید الشهدا. این حالا ببینید چقدر امام حسین عظیم است، چه جایگاهی دارد در نظام توحید، در نظام بندگی خدا. حقیقتا ابا عبدالله است، می تواند خوراک تمام بندگان را، زاد و توشه تمام عباد الله را بدهد به عنوان یک پدری که روزی رسان است. روزی هر کسی که میخواهد در هر درجه‌ای به هر مقداری عبد خدا باشد، سید الشهدا علیه السلام میتواند بدهد. کاری کرده است، جایگاهی دارد، اینقدر انوار دارد، اینقدر وجود امام حسین شعاع دارد، تابش دارد، میتونه همه را دستگیری کنه. در روایت دیگر از جناب مفضل ابن عمر جعفی از حضرت صادق علیه السلام، این در کامل الزیارات نیست البته، این در کتاب الهدایت الکبرا هست، نظرم میاد مرحوم علامه مجلسی هم در بهار نقلش کردن شاید. صحبت از گریه بر سید الشهدا می شود، مفضل سوال می کند مولای ما فی الدموع، امام صادق علیه السلام ذکر مصیبتی از سید الشهدا کردن، گریه کردن، مفضل هم گریه کرد. اون وقت سوال کرد مولای ما فی الدموع، در این عشق ها چیست؟ چقدر پاداش دارد؟ این عشق ها چقدر ثواب دارد؟ اینا قاعده یه بحث ثواب گریه است. حضرت فرمود ما لا یحصا اذا کان من محق، قابل شمارش نیست، ثوابش عددش معلوم نیست، معلوم هست نزد خدا، برای ما قابل درک نیست، قابل شماره نیست. یک گریه بر سید الشهدا می شود حقیقت وجود شما که هی به شما پاداش میده. حالا این توضیحی داره، این گریه انقدر عظمت پیدا می کند که در قله وجود شما قرار می گیرد، نور می دهد، هی شما رو دنبال خودش می کشونه، چون یه سر این گریه وصله به امام حسین میشه. بعد ذیل اون حدیث، اینم خوبه که اشاره بکنیم چون نکته تفسیری داره، و اون حدیثی که سوال کرد چند حج و چند عمره، حضرت فرمودن مالا یخسا، عددش قابل شمارش نیست. بعد حضرت این آیه کریمه رو تلاوت کردن ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت خدا را بخواهید بشمارید و به عدد بیاورید، لا تحصوها، نمیتوانید عددش را جمع کنید، انتهایش را معلوم کنید. اینقدر این عظمت دارد، این اون نعمت حقیقی است که قابل شمارش نیست، ارزشش معلوم نیست برای ما، اصلا قابل درک نیست. به خاطر همین هم ذیل آیه شریفه فذکروا آلاء الله، امام صادق علیه السلام ذیل این آیه شریف خدا میفهمد متذکر باشید، به یاد بیاورید، غافل نباشید نسبت به نعمتهای الهی، آلاء الهی، نعمتهای خدا. حضرت فرمود هی اعظم و نعمهی علا خلقه و هی ولایتنا، این نعمتی که باید همیشه به فکرش باشید عظیمترین نعمت خدا بر مخلوقاتش است که ولایت ماست، چون اصلا این شما رو زندگی ابدی شما رو تأمین میکنه، اصل سعادت شما و خوراک ابدی شما رو تأمین میکنه. یا در بعض دیگه از روایات تعابیری آمده شبیه این تعابیر، حالا به تعبیر مالا یحصا نیست که حضرت بفرمان عدد نداره، اما تعابیری فرمودن گفتیم میل به بی‌نهایتی و عظمت دارد. مثلا حضرت فرمود اگر ثواب زیارت امام حسین را و پاداشش را بدانند، لقتتلوا علی زیارته بالسیوف ولباعوا اموالهم فی اتیانه، برای رفتن به زیارت قبر امام حسین با هم مقاتله می‌کردند، می‌جنگیدند که برن زیارت امام حسین و اموالشون رو می‌فروختند، خونه، ماشین، فرش، مرکب، اینا رو می‌فروختند که برن زیارت. یعنی میخواد بفرماید که فضیلت و پاداش این زیارت خیلی بیشتر از این هست که مثلا بخواد با امور دنیوی یا حتی با جان انسان مقایسه بشه. در روایت دیگری فرمود که خداوند تبارک و تعالی برای زوار سید الشهدا ملائکه قرار میدهد که الی یوم القیامه برای او اون ملائکه صلوات میفرستند و ثوابش برای زائر قبر امام حسین هست، از همون 4000 ملک. فرمود اینها نزد قبر سید الشهدا نماز میخوانند. تعبیر خیلی زیبایی داره که حضرت یه توضیحی فرمودند، اگه این را از رو بخونیم خیلی بهتر هست. یه صلوات ختم بفرمایید. حضرت فرمودن که خداوند به قبر سید الشهدا موکل کرده از 70000 ملک را، شعصن غبرا، پریشان، پریشان، آشفت مو، پریشان، یبکونه الی یوم القیامه، الی یوم القیامه گریه میکنن برای امام حسین، اون 70000 ملک، یصلون عنده الی یوم القیامه، نزد امام حسین صلوات میفرستن، نماز میخوانن، الی یوم القیامه نماز میخوان. تا اینجا روشن؟ حضرت فرمود هر یک دونه نمازی که میخوانند، هر یک نماز اونها برابر است با 1000 نماز از نماز انسانها و مؤمنین، هر یک نمازشون برابر با 1000 نماز هست. ثواب این نمازها که هر یک نمازش 1000 برابر نماز آدمیین است، ثواب این نمازها که الی یوم القیامه میخوانند و اجر اون مطلب و اجر این نمازها لمن زار قبره، برای زوار قبر سید الشهدا است. اصلا این ملائکه قرار داده شدن و پاداش اعمال اینها که این هم قابل شمارش نیست، قابل محاسبه نیست برای ما، با عقلمون، با فکرمون، با قوای حسابگرمون توانایی محاسبه نداریم که اینا چند تا نماز میخونن. الی یوم القیامه میشه چقدر؟ تمام اینها برای زوار سید الشهدا نوشته میشه. اینها تعابیر گوناگونی است که پاداش قبر امام، پاداش زیارت قبر سید الشهدا را رو به بی‌نهایت تعریف میکند. بعد دیگه حالا هر روایت دیگری باشد که هر ثوابی بیان کرده باشد، دیگه از بی‌نهایت که بیشتر نداریم دیگه، عرضه میشه به این روایت مورد قبوله. خب این در بحث زیارت. هنوز روایت دیگه ای هست، چه در باب بکا چه در باب زیارت، احادیث گوناگون دیگری هست، مثل این که در روایت دارد که ثواب گریه بر ما اهل بیت را احدی غیر از خدا نمی داند. ثواب گریه بر ما را احدی غیر از خداوند نمی داند. تعابیر گوناگون داره. مثلا فرمود گریه های شما امواج دریاهای غضب خدا را خاموش می کند. دریاهای غضب، غضب الهی این خاموش میکنه، ارزش گریه و امثال اینها. در روایات دیگه هم در غیر از باب ابواب مربوط به امام حسین علیه السلام هم نمونه هاش زیاده. مثلا این تعابیر خوبه که بشنویم. مثلا در مورد صلوات، ما وقتی از خداوند تبارک و تعالی میخوایم که خدایا صلوات بفرست مثلا بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، کسی که اون نگاهی که ما بیان کردیم در شبهای گذشته و امشب، یعنی حالت وجودی و اعتقادی خودش رو بر بی نهایت گذاشته باشد، بر عظمت گذاشته باشد، بر فوق ادراک گذاشته باشد. مثلا شما عرضه می دارید خدای صلوات بفرست بر پیغمبر، چند تا مثلا؟ یکی، دو تا، پنج تا، هزار تا، هر روز، هر ثانیه، هر دقیقه چقدر خدا صلوات بفرسته بر پیغمبر؟ می فرماید فی کل وقتن و فی کل اوانن و علا کل حالن عدد ما صلیت علی من صلیت علی و از آف از آل که کله. در هر آنی، در هر لحظه‌ای، در هر حالتی به عدد تمام کسانی که بر اونها صلوات فرستادی، در هر آنی به عدد کل و از آف از آل که کله، و باز این مجموع از آفش در صحیفه سجادی است، این مقدار صلوات بفرست. باز مجدد حضرت تکرار میکنن در ادامه همین فقره، میفرماید التی لا یحصیها غیرک، تعداد این صلواتی که خدایا تو بر پیغمبر میفرستی را کسی غیر از خودت عددش را نداند، نتواند احصاء بکند. ببینید این انسان ممکنه این رو به لفظ بخواند و به زبان جاری بکند این تعابیر رو، اما کسی واقعا میتواند این جور صلوات بر پیغمبر بفرستد که باطنش واقعا این مطلب رو پذیرفته باشه، معتقد شده باشد، معتقد به این باشد که خداوند تبارک و تعالی کارش، فعلش، مشیتش، ارادهش، جریان انوارش در عالم بی نهایت است، اندازه عقل من و فکر من و امثال من نیست، عالم بسیار بسیار عظیمتر است. میزان نزول رحمت خداوند بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر بی نهایت بیش از اون چیزیست که من بخوام خیال بکنم، گمان بکنم. به خاطر همین در جمله آخرش میفرماید انک فعال لما تورید، یعنی موضوع بی نهایتی رو بر میگردونن به فعل خداوند، به اراده خداوند. خدایا تو فعال هستی، کننده هستی، هر کاری که بخوای. یعنی این اعداد برای ما عدد بی نهایته، برای خدا نیست، برای ما خیلی سنگین است، برای خدا نیست. وقتی کار امام حسین، کار اهل بیت، موضوع زیارت و امثال اینجور امور برخواسته از اراده خداست، برخواسته از فعل خداوند تبارک و تعالی است و فعل او حد ندارد، پاداش اینها هم حد ندارد. در بعضی از روایات داره که خدایا صلوات بفرست بر پیغمبر و اهل بیت او، صلاتن دائمتن کثیرتن طیبه، یک صلوات پاک و نیکو و دائمی و زیاد، لا یحیط بها الا انت، که احاطه به اون صلوات کسی نتواند پیدا کند غیر از خود تو، فقط تو فوق اون صلوات باشی بتونی احاطه بهش پیدا کنی. ولا یسعها الا علمک، فقط علم تو شامل بشود و درک بتواند بکند عدد اون صلوات را، میزان اون صلوات رو، اصلا از دایره مخلوق بره بیرون، از قوای دراکه مخلوقات بره بیرون، نتونه هیچ مخلوقی درک کنه، فقط تو بتونی درک کنی. ولا یحصیها احد غیرک، هیچ کس غیر تو نتواند احصا بکنه. این طور بر پیغمبر صلوات بفرست. چه کسی میتونه این طور بگه؟ این طور کدام دهان مقدس و مبارکی میتواند باز بشود به این کلمات و این معارف؟ کسی که خودش وجودش تو همین مرحله است. خود 14 معصوم هستند که میتونن اینجور انشاء دعا بفرمایند. خود معصومین هستند که میفهمند گریه بر امام حسین یعنی چی. زیارت سیدالشهدا چقدر درش انوار و قابلیت های عظیم الهی گذاشته شده است. لذا وقتی در مقام بیان برمیان با اون احاطه ای که به اسرار این موضوعات دارند، به تناسب حالات خودشون و حالات مخاطبینشون و امور دیگر مطلب میفرمایند. یه وقت میفرمایند دیشب گفتیم 90 حج از حجهای رسول الله به اعمارها با عمره، 90 حج از حج از حجهایی که پیغمبر انجام دادن، حج رسول الله را برای زائر می نویسن. البته گفتیم مطابق با خودش و چنین و چنان، ولی این خیلی اینا میل به بی‌نهایت می کنه، بالاترین پاداش ها را به این نگاه میگیم نگاه به عظمت، به امور دینی، به زیارت سیدالشهدا، به هر امری از امور، حتی به یک مستحب کوچک. اون چه از دهان مبارک امام معصوم بیرون آمد به عنوان دین، عظمت دارد. البته خود دین در مراتب خودش با هم مقایسه که میشه عظیم و عظیمتر دارد، بزرگ و بزرگتر دارد، اما همه امور همینطور با عظمته. تعجب نکنیم اگه برای یک عمل کوچکی مثلا میفرماید چقدر ثواب. کسی آب بخورد، بعد از آب خوردن سلام به سید الشهدا بدهد، لعنت کند قاتل امام حسین را، 3 ثانیه طول میکشه، 5 ثانیه طول میکشه، با یه توجهی دیگه، البته لغلغ زبان نه، یه توجهی، ذکر کلن یه نحوهی حضور لازم دارد، اسمش ذکره، ذکر اصلا یعنی حالت تذکر، خروج از غفلت، با یه نحوه توجهی حتی کم، هرچی بیشتر بهتر، سلام به آقا سیدالشهدا علیه السلام میداد، لعنت میگاد قتله سید، فرمود 100,000 سیئه پاک میشود، 100,000 حسنه نوشته میشود، 100,000 درجه بالا میرود. آبی که شما خوردید، باید میخوردید، تشنتون بود، به لحاظ طبع بشری آب خوردید، به همین مقدار هم شما متوجه امام حسین بشوید، اینقدر برای شما برکات داره. تازه این نه یعنی این که همین مقداره، 100,000 100,000 100,000، نه، بیش از این هاست. اینجا امام علیه السلام این مقدار رو بیان فرمودن، همین 100,000 رو بیان فرمودن. اون شب گفتیم اگه بنا باشه اهل بیت همیشه به حقیقت صحبت بفرمایند و کنه مطالب را بفرمایند، کسی اصلا به اونها جذب نمیشود. یکی از حکمت‌های متفاوت صحبت کردن اهل بیت علیهم السلام این هست که قرار هست اهل بیت دست مردم رو بگیرن به سمت عالم غیب ببرن. اگه قرار باشه همش مطابق احکام عالم غیب و بواطن صحبت بکنن، کسی اصلا با اونها ارتباط نمیتواند بگیرد، جذب نمیشود، فرار میکنه، کسی پای کار نمیماند. برای همین گاهی به زبان بچگانه‌تر با درجات مختلف صحبت میفرمان. و جالب اینجاست که از قدرت‌های و معجزات نظام دین و شرایع این هست که وقتی افراد با همین روایات مواجه میشوند، هر کسی مطابق درجه خودش میل پیدا میکنه به اون روایت، به اون بیان، به اون نوگویش، به اون گفتار. هر کسی مطابق خودش، هر کسی در سطح خودش خوراک خودشو میگیره. حتی از همون روایت سطح پایین، انسان سطح بالا معنای سطح بالا برداشت میکنه و حتی انسان سطح پایین از اون روایت سطح بالا سطح پایین معنا میفهمه. کار از دست خدا و اولیا در نمیره، خارج نمیشه. با روایت، با عظیمترین روایت، سطحی ترین انسان ها سطحی ترین معنا رو استخراج میکنن و با سطحی ترین روایات به حسب ظاهر عمیق ترین انسان ها عمیق ترین برخورد رو انجام میدن و عمیق ترین برداشت ها رو انجام میدن. عارفن به حقه، اینجا جایگاه معرفت معلوم میشه. کسی که زاویه نگاهش صحیح هست، نوع نگرشش به موضوع درسته، در همه چیز عظمت میبینه. به خاطر همین این از قیود دنیا میره بیرون، از کثرت ها و تعدد ها میره بیرون. شما ببرش تو باغ، کار خودشو میکنه. ببر استخر، کار خودشو میکنه. ببر زندان، کار خودشو میکنه. ببر در منزل، کار خودشو. فقیر باشه، کار خودشو میکنه. غنی باشه، کار خودشو میکنه. یعنی اون حالت بندگی خودش رو داره، چون در فقر خدا را عبادت میکنه با دید خودش، در غنا خدا را عبادت میکنه با دید خودش. برای همین اهل بیت فرمودن، یکی از اصحاب شاید جابر بن عبدالله انصاری بود، حضرت فرمودن چطور صبح کردی؟ گفت صبح کردم در حالی که بیماری نزد من محبوبتر از سلامتی است. خیلی مقام بالایی ها، اینو کوچک نکنیم. فقر نزد من محبوبتر از غنا هست. به تعبیر بنده مثلا، حالا اینا رو من اضافه میکنم، بی آبرویی نزد من محبوبتر از آبرویی نزد مردمه. همه جهات منفی رو گفت، گفت اینا برای من محبوبتر. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت اینطور نیستیم، هر طور خدا برای ما بپسندد ما همون خوبه. یعنی از این تقابلات فردی که در دایره عبادت حب هست، از این مقابلات و تضادها و تزاحمات میره بیرون، براش فرقی نمیکنه. فقر غنای، زندانی آزاده، آبرومند بی آبرویه، دورش آدم جمع شده جمع نشده، همسر داره نداره، بچه داره نداره، قبولش دارن ندارن، این کار خودشو میکنه. لا یلتفت منکم احد ومزو حیث تو عمرون، به این طرف و اون طرف جاده نگاه نمیکنه، فقط داره راه خودشو میره، کاری به چیزی نداره، درگیر سطوح پایین تر نمیشود. تو نگاه معارفی و سیر علمی هم همینه. کسی که سیر علمیش و بناش رو به عظمت گذاشت، درگیر بیان نمیشود، درگیر عموم فهم عموم نمیشود. این از همه چیز عظمت میفهمد، از همه چیز حکمتهای الهی، انوار الهی، اسماء الهی برداشت میکنه، از هر کاری. بهش بگی آقا تو هیئت واسه کفش جفت کن، این بهترین برداشت ها رو میکنه از کفش جفت کردن. بهش بگی برو منبر، برو روزه بخون، پرده بزن، پول بده، آشپزی کن، فلان کن، هر کاری. برو پیش مادرت مثلا، اصلا نیا هیئت، برو کربلا، نرو کربلا، برو زیارت امام رضا، نرو زیارت. تو هر شرایطی قرار بگیرد، تو همون شرایط بی نهایت برداشت میکنه، بی حد بهره میبرد. ایمال نگاه این فرده، ایمال جایگاه وجودی این فرده که میتواند از هر شرایطی با مبادی عالم خلقت متصل بشه. اگر اون حدیثی که حالا نقل شده، حدیث هست نیست هر چی هست، به این معنا باشه درسته، از طرق الالله به عدد انفاس الخلائق، راه به سمت خدا به عدد نفسهای مردم است، اینقدر راه وجود داره که چی، در هر کاری شما میتونی خدا رو عبادت کنی، با هر، غیر از حرام ها، با هر مستحبی میتونی بیشترین پاداشا رو، با هر واجبی میتونی بیشترین پاداشا رو ببری، در هر شرایطی، در هر مکانی، در هر زمانی. این حکومت آمد، اون حکومت رفت، اوضاع سیاسی اینطور بود، اونطور شد، اوضاع اقتصادی فلان بود، اینطور بود، تورم آمد، تورم. اصلا انسان عارف درگیر اینجور امور نیست، اصلا براش اهمیتی نداره. شرایط روانی خودش و انجام وظایف عبودیت خودش رو بر اساس شرایط بیرونی تنظیم نمی کنه. رازق را کس دیگر میبیند، خالق را کس دیگر میبیند، کننده را کس دیگر میبیند، خلق را کاره نمیبیند که درگیر این تغییر و تحولات مخلوقات و خلق الله بشود. حالا امروز گرون شد، فردا ارزان شد، امروز جامعه نمیدونم چی شد، رو به پیری رفت، رو به جوانی رفت، کار هست کار نیست، حکومت ظالم هست ظالم نیست، عادل هست عادل نیست، کاری به این امور نداره اصلا. هر شرایطی بذارش در دستگاه هارون الرشید بشه وزیر هارون الرشید علی ابن یقطین، شیعه امام کاظم هست. حضرت علی اکبر علیه السلام باشه دوش و دوش سید الشهدا، شیعه امام هست. مالک اشتر باشه از جانب امیرالمومنین نصب بشه، کار خودشو میکنه. همین مالک اشتر شما بردارید ببرید بذارید در دستگاه بنی امیه، باز همین همونه، این همون مقاماتو داره. اونجا متناسب با اون شرایط برخورد میکنه، اینجا متناسب با این شرایط برخورد میکنه. درگیر جزئیات و امور بیرونی و امور دنیوی و کثرت ها و تعدد ها نمیشود کسی که قلبش وسیع است، کسی که خداوند به قلب او شرح صدر کرامت کرده، به او شرح صدر داده، سینه‌اش وسیع است، از جای دیگری نگاه میکند، به نوع دیگری نگاه میکند به مسائل، درگیر اینجور امور نمیشه. این انسان ها هیچ وقت انگشت اتهامشون و انگشت منفعت طلبیشون به سمت بیرون نیست. تو کردی که من اینجور شدم، تو انجام دادی، اگر تو نبودی اینطور نمیشد، اگر فلان جا این... نه اینطور، همیشه به سمت خودشه، این مشکل از خودم. اگه شرایط اینجور بشه من خوب میشم، نه آقا اگه الان نیستی شرایط خوبم بشه تو خوب نمیشی. مثال میزنن میگن در قدیم خب نماز شب خوندن خیلی سخت بوده، حوض وسط حیات و نصف شب و بلند شو امکانات نبود، کجا بخاری ها اینطور نبوده، فرش ها اینطور نبوده، رخت خواب ها اینطور نبوده، وسایل گرمایشی اینطور نبوده. خب توی اون شرایط کسی که میخواست نماز شب بخونه بلند میشد نصف شب میرفت آب حوضم با همون سرما وضوشم میگرفت میامد دوتا لباسم تنش میکرد گرما نمازشو میخوند. شاید اون زمان جوان ها یا غیر جوان ها میگن اگه هوا خوب می بود، اگه حوض انقدر دور نمی بود ما انجام می دادیم. خب حالا الان زمانه ای ما همه شرط از رخت خواب میای بیرون میرسی به آب گرم، تو همه خونه ها هست، می خونیم حالا بازم نمی خونیم. ما اگر کسی که نمی خواند اینجا هم نمی خواند اونجا هم نمی خواند، کسی که می خواند اونجا هم می خونه اینجا هم می خونه. مشکل از درون خود ماست، بهره نبردن های ما، محرومیت های ما مال خود ماست، مال بیرون نیست. وقتی من صداقت ندارم با خودم، وقتی خودم دلسوز خودم نیستم، بهترین شرایط بیرونی مهیا بشه من بهره من نخواهم شد. اما اگه من دلسوز خودم باشم، بفهمم جایگاه خودم رو، مقام بندگی رو بفهمم چیز، وظیفه عبد را درک کنم چیز، این تو هر شرایطی بذار عبودیتشو انجام میده، بندگیشو انجام میده. نه بس این برای چه کسی است؟ برای کسی که معرفتش زیاد شده، برای این کسی که امور را، حقایق را، واقعیات را، امور هر چی که هست در خودش و در بیرون به عظمت نگاه میکنند. پس این هم مطلب دیگری در تکمیل بیانهای شبهای گذشته در جهت نگاه به عظمت، در جهت تبیین معنای محکمات و متشابهات که صحبتش مطرح شده بود، در تکمیل اونها با توجه به فرمایشات اهل بیت و نصوص اهل بیت. این موضوع هنوز خیلی جای ادامه دادن داره، الا اینکه ما چون بیانمون و غرضمون بر دور کردن روایات کامل و زیارات هست، باز از شبهای بعد وارد موضوعات دیگر میشویم، ولی خود این موضوع در عناوین و ابواب مختلف روایات جای بررسی داره، نه فقط بحث امام حسین، در نماز، در روزه، در حج، در زکات، در ابواب مختلف این نگاه پیاده میشه، روایات قابل جمع‌بندی، قابل جمع‌آوری، دسته‌بندی و امثال اینها. ما فقط به عنوان نمونه به مناسبت ایام در ارتباط با سیدالشهدا، البته نه فقط به مناسبت ایام، خود عظمت مطلبم اصل مطلب هست دیگه، بیان کردیم. خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به همه ما شرح صدر کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.